أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم طائفه دوم از روایات که مورد استناد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل قرار گرفته، روایات وجوب تعلم. قبل از بررسی روایات وجوب تعلم، مقدمتاً بد نیست اشاره‌ای به اقوالی که در باب وجوب تعلم وجود داره داشته باشیم. به طور کلی در باره مسئله تعلم و تفقه و طلب علم 5 قول وجود داره. من اینو خیلی خلاصه عرض میکنم که اجمالاً با این انظار و آرا آشنا بشین، گرچه در جای خودش ما این رو تفصیلاً بحث کردیم. بعد میخوام یه استفاده ای بکنم. قول اول، قول به وجوب نفسیست. بعضی قائل به وجوب نفسی هستن. خود این گروه بر 2 دسته تقسیم میشن. دسته ای میگن تعلم واجب نفسی است و گروهی معتقدند واجب نفسی تهیعی است. حالا ما دیگه وارد ریز این اختلاف نمیشیم. اجمالش این است که اگر ما تعلم را واجب نفسی دانستیم، استحقاق عقاب بر نفس ترک تعلمه، چه به واسطه یه ترک تعلم مخالفت با واقع بشود چه نشه، خودش واجب نفسی است. حالا بنده باید بدانم مثلا نماز جمعه در روز جمعه واجب یا نه، حالا اگر یاد نگرفتم و در واقع هم نماز جمعه واجب نبود، معذالک من معاقبم به خاطر ترک تعلم. اینجا دیگه کاری به واقع نداره. محقق اردبیلی و صاحب مدارک به این نظریه معتقدن. مجمع الفائده و البرهان جلد 1 صفحه 42، مدارک الاحکام، اون چاپ‌های قدیمی صفحه 123، سطر 31 و 32. قول دوم، قول به وجوب طریقی تعلم و تفقه. مشهور قائلند تعلم و تفقه واجب طریقی است، به این معنا که استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است. یعنی اگر تعلم واجب شده به خاطر این است که مخالفت با واقع پیش نیاد. اگر تعلم و تفقه ترک شود احتمال مخالفت با واقع زیاده، لذا تعلم واجب شده به منظور جلوگیری از وقوع در مخالفت با واحد. البته همینجا محقق نائینی فرمودن اولا این است که اینطور گفته بشه که عقاب بر ترک تعلم مؤدیه به ترک واقع است. یه تکمله ای و تحشیه ای نسبت به نظر مشهور دارن. مشهور میگن تعلم واجب طریقیه و ترکش مستلزم عقابه، به شرط این که مخالف با واقع در بیاد. اما محقق نائینی میگن عقاب بر ترک تعلم مؤدیه به ترک واقع است، چون عقاب بر ترک تعلم ولو منجر به مخالفت واقع نشه با وجوب طریقی منافات داره، و عقاب بر ترک واقع هم با جهالت شخص منافات داره. لذا بهتر این است که ما بگیم عقاب بر ترک فحص و تعلم مؤدیه به ترک واقع صورت میگیره. حالا اینم فوائد جلد 4 صفحه 285. ما عرض کردم اینا موضوع بحث ما نیست، نمیخوام وارد تفصیل این مسئله بشیم. قول سوم، قول به وجوب ارشادی تعلمه. محقق عراقی معتقد است وجوب تعلم ارشاد به حکم عقلاست، یعنی ادله‌ای که تعلم رو واجب میکنه در واقع داره ارشاد به حکم عقلا میکنه. عقلا برای اطلاع و آگاهی از مسائلی که نیاز به او دارند و باید به اون عمل بکنند مجبورند یاد بگیرند و این کار رو میکنند، و ادله هم که وجوب تعلم رو بیان میکنه در واقع ارشاد به این حکم عقلا داره. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 473. قول چهارم، قول به وجوب مقدمی تعلمه. وجوب تعلم و تفقه طبق این نظر و این احتمال ظهور در مقدمیت دارند برای عناوین مستقل ذاتی مثل حفظ دین و حفظ احکام خدا و عمل به اونها. پس اگر تعلم واجبه برای اینکه دین حفظ بشه، برای اینکه احکام خدا حفظ بشه، برای اینکه عمل به احکام خدا بشه و از این طریق دین محفوظ بمانه، مثل مقدمه واجب که وجوبش غیری است. این رو البته به عنوان یک احتمال امام در انوار الهدایه مطرح کردن، انوار الهدایه جلد 2 صفحه 421. ببینید فرق وجوب مقدمی و وجوب طریقی معلوم باشه ها. مشهور میگن وجوب تعلم وجوب طریقی است، یعنی وجوب تعلم و تفقه راهی است برای درک واقع. ترک تعلم منجر به مخالفت واقع میشه، لذا برای احراز واقع تعلم واجب شده، مثل تعبد به امارات، وجوب عمل به امارات و ظنون معتبره. اما وجوب مقدمی در واقع یعنی این که چیزی واجب شده برای وصول به امر آخر. اینا با هم فرق میکنه. قول پنجم هم قول به استحباب نفسی است. استحباب نفسی مؤکد بر طبق این نظر روایاتی که در ابواب مختلف وارد شده نشون دهنده این است که تعلم و تفقه واجب نفسی است، واجب نفسی تأکیدی یا ببخشید مستحب نفسی تأکیدی، مستحب نفسی تأکیدی است یا دیگه خیلی به اصطلاح بخوایم همراهی بکنیم و مماشات کنیم واجب کفایی نفسی است که دیگه این باید اگر این باشه باید بره تو قول اول که حالا آیا اون وجوب وجوب تعیینی است یا واجب کفایی فرم میکنه. ببینید این محصل اقوال و انظاری است که در باب وجوب تعلم هست. خب ما ادله رو باید بررسی کنیم. 17 تا روایت حداقل اینجا هست که قابل بررسی است. ببینیم ادله چه استفاده ازشون میشه و اونها چی رو دلالت میکنن و مسئله این نکته رو دقت کنیم، مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل آیا بر اساس همه این اقوال پنجگانه قابل استفاده است یا نه؟ من این رو اینجا دارم عرض میکنم که با یه دید روشنتری و با یک دید وسیعتری وارد روایات بشید و روایات رو بررسی بکنید. روایات رو خواهید دید، بعضی از روایات اصلا ازش وجوب نفسی استفاده نمیشه، بعضی ها قرائنی درش هست که وجوب طریقی یا مقدمی ازش استفاده میشه. حالا روایات رو بررسی خواهیم کرد. اما ما یه ضابطه ای الان ذکر میکنیم، چون روایات وجوب تعلم معلومن، روایاتی که وجوب طریقی یا مقدمی از اونها استفاده میشه قطعا دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنن. چرا؟ شما فضلا بفرمایید چرا؟ چرا اگر ما از روایتی وجوب طریقی یا مقدمی رو استفاده کردیم این دلالت به اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه؟ ها؟ خب بفهمید روشنه تقریبا یا بفهمید آره به قول آقا بود مسلماته.
خب
احسن درسته، چرا میترسی؟ بگو احسن. اگر ما تعلم را واجب مقدمی دانستیم، خب معنای وجوب مقدمی تعلم این است که تعلم مقدمه عمل است و بر شخص جاهل واجب است احکام را یاد بگیرد تا عمل کنه. ذل مقدمه عمله، مقدمه چیه؟ تعلم. یعنی یاد بگیریم که مقدمه‌ای بشه برای عمل کردن، احکام را باید یاد بگیریم تا بتونیم عمل کنیم. پس مقدمه تعلمه، ذل مقدمه عمل به احکام. اگر عمل برای همه ثابت باشه و احکام و تکالیف برای عالم و جاهل ثابت مستقر شده باشد، در این صورت است که مقدمه که تعلم باشه واجب خواهد شد. پس ما از وجوب مقدمه که تعلم باشه کشف میکنیم وجوب ذل مقدمه را. وقتی تعلم برای همه واجبه، ذل مقدمه که عمل باشه اونم برای همه واجبه. پس این نشون میده احکام بین عالم و جاهل مشترکه. اگر ما وجوب تعلم را وجوب طریقی دونستیم، باز هم دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. اینو بفرمایید به چه تقریری آقا؟ اگر ما گفتیم تعلم واجب طریقیه، کما ذهب الیه المشهور، یعنی از روایاتی که ازش وجوب طریقی تعلم استفاده میشه، چگونه کشف میشه که احکام مشترک بین عالم و جاهلن؟ بله؟ مثل همونه. احسن، تقریرش مثل همونه. ببینید به این بیان که معنای وجوب طریقی چیه؟ ما اگر میگیم تعلم و تفقه و یادگیری دین و احکام دینی واجب طریقی است، معنای وجوب طریقی این است که تعلم واجب است برای اینکه شخص در محذور مخالفت با واقع قرار نگیره. یعنی با تکالیف شرعیه و احکام واقعیه مخالفت نکنه. معنای این سخن اینه اگر کسی ترک تعلم کرد و در جهالت باقی ماند، این ترک تعلم موجب می شود او احکامی را که برایش ثابت شده با احکامی که برایش ثابت شده مخالفت کنه و در نتیجه موجب عقاب او بشه. پس اگر وجوب طریقی برای تعلم و تفقه ثابت شد، اشتراک احکام هم بین عالم و جاهل ثابت. روشن شد یا نه؟ بله؟ معنای وجوب طریقی، دقت بکنید، معنای وجوب طریقی یعنی این امر واجبه تا با واقع مخالفت نشه. اگر گفتیم تعلم واجب طریقیه، پس مخالفتش انسان رو در طریق مخالفت با واقع قرار میده، انسان رو در طریق عقاب و استحقاق عقاب قرار میده. استحقاق عقاب مخالفت با واقع چی حاصل میشه؟ وقتی انسان ندانه، جاهل باشه، وقتی تکلیف برایش ثابت باشه و به تکلیفش عمل نکنه، اینجا استحقاق عقاب پیدا میکنه. جاهلن به واسطه یه ترک تعلم خودش رو در مسیر عقاب قرار میده. پس معلوم میشه جاهلن حکم برایش ثابت. این وجوب تعلم که قطعا بر جاهل، این که دیگه تر شمولش نسبت به جاهل بحثی نیست، اصلا وجوب تعلم مال جاهلینه. اگر کسی عالم باشه که تعلم براش معنا نداره که.
در این که این خطاب مختص به اشخاص جاهله بحثی که نیست که. میدونم اگر شما چیزی رو بلد باشید این اصلا معنا داره بیان بگن بر شما واجب است برید بلد بشید؟ که قطعا نمیشه. پس در این که این خطاب مختص به جاهله بحثی نیست، مطمئن ما میخواییم از این حکم و خطابی که قطعا بر شخص جاهل ثابته، حالا یا به نحو وجوب طریقی یا وجوب مقدمی یا مثلا وجوب نفسی، ببینیم آیا میشه کشف بکنیم. پس در سایر تکالی در احکامی که مربوط به این شخص میشه و این داره یاد میگیره برای اینکه به اونها عمل بکنه، حال مجاهل مشترکن یا نه. روشن شو؟ به وجوب چی؟ اون که اثر خارج از بحثه. نه دوتا ببینید، دوتا بحثه. ما نمیخواییم به اصطلاح از این راه، اینو باید دقت کنیم، ما میخواییم چیکار کنیم. ما میگیم اصل مدعا این بود طائفه دوم روایات، یعنی روایات وجوب تعلم کاشف از اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست یا نه. حالا اینکه اگر یک کسی اصلا اینم ندونست کاری به اون نداریم، ما میخوام ببینیم این ادله میتونه اثبات اشتراک بکنه یا نه. بله این ادله میتونه اثبات بکنه یا نه با این بیان؟ بله هر کدام به شرط که اینو واجب طریقی بدونیم، بگیم یعنی روایات وجوب طریقی ازش فهمیده میشه، ازش وجوب مقدمی فهمیده میشه. اگر این دو نحو وجوب را از روایات استفاده بکنیم، مسلم کشف اشتراک به سنا احکام بین عالم و جاهل میشه. بله یعنی بله حقیقی یا بله. بسیار محسن اینجا بحث به عذر بودن نداری، کاری به عذر بودن نداری، اینجا اصلا بحث وجوب تعلمه. چرا؟ داره میگیم دقت کنید، فرض ما اینه که ادله دلالت میکنه اینها واجبه، تعلم، یادگیری، تفقه در دین واجبه. چرا واجبه؟ احسن. خب این وجوب تعلم برای کی ثابته؟
برای هم جاهل هم عالم.
نه اشتراک کار ندارم، خود وجوب تعلم، این که انسان تفقه در دین بکنه، این مخاطبش اونایی هستن که نمیدانن. خب اگر تعلم واجب باشه، وجوبش هم برای این باشه که چی؟ یعنی توی جاهل باید یاد بگیری که بری عمل بکنی. خب اگر جاهل تکلیف نداشت، عمل هرچی ازش خواستن، پس معلوم میشه این عمل، اون تکلیف برای همه ثابته، برای جاهل و عالم ثابته، بله معنا نداشت. ببینید مثل این میمونه، بنده امروز بیام اینجا به شماها عرض کنم، امر که چه عرض کنم، امر نه عرض کنم، حالا دستور بدم مثلا فردا همه شما هر بزرگ شما باید برید فلان کتابچه رو مطالعه کنید، باید اون قانون رو یاد بگیرید که چی بشه. حالا من نمیگم که چی بشه، میگم باید برید اون قانون رو یاد بگیرید. نه 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 اصلا چیزی نمیدونید، یه قانونیه باید ازش اطلاع پیدا کنید، یه قانونیه مربوط به عبور و مرور تو خیابونه، فرضم میکنم این وجوب، این دستور مقدمه و طریق برای یه ذل مقدمه، یا برای اینکه فردا اگه دیگتون رو تو خیابون گرفتن جریمتون بخوان بکنن دیگه اون وقت کسی مقصر نباشه. درسته؟ برای اینکه یا خطر رو از شما دور کنم، یا برای اینکه شما به یه چیزی برسید، به نحو طریقی یا مقدمی این دستور رو میدم. خب من که میگم برای همه شما واجبه برید این کار رو انجام بدید، اطلاع پیدا کنید، کتاب قانون رو بخونید، برای چی اینو میگم؟ این مقدمه و طریق برای چی؟ برای عمل شما. خب اگر اون قانون فقط منحصر و مختص به عالم به اون قوانین بود، جاهل مشمول اون قانون نبود، خب شما میتونستید بگید فردا اگر تو خیابون پلیس یقتونو بگیر بگید آقا من اطلاع نداشتم، تکلیف که شامل من نیست، من که موظف نبودم، پس نه جریمه میشم نه زندان داره نه. آیا اینو میتونستید شما بگید؟
نه.
بله؟ میتونید بگید؟
نه.
نه. باز شما اون مسئله رو با اون یکی قاطی ببینید، جهل بعد الفهم، اصلا باز شما رفتید رو جهل تقصیری و قصوری. کسی که فهم بکنه در این حال علم پیدا نکنه و جهلش برطرف نشه، اون وظیفش براعته. جاهل مقصر کسی است که جستجو نمی کنه، احتمال وجود حکم میده ولی جستجو نمی کنه. الان شما مواجه شدید با عرض حضور شما یه احتمال حرمت، اگر نری جستجو بکنی اونو مرتکب بشی، جاهل به حکمی ولی جاهل مقصری، چون فهم جستجو نکردی. اما اگر رفتی جستجو کردی دلیل پیدا نکردی، اونجا هم حکمو نمیدانی، جهل داری، ولی این جهل شما قصوریه، چون احتمال حکم نمیدی اصلا. یا اگر هم احتمال میدی بالاخره با فحص و جستجو در نظرت منتفی شد، برای شما وظیفه چیه؟ براعت. مثلا اون مسئله رو بگرد و برطرف شده. بله، اون اصلا احتمال وجود حکم رو نمیده. بله بله درسته، اصلا احتمال وجود حکم رو نمیده در اونجا، اصلا احتمال وجود حکم نمیده. حالا اینجا مسامحتا من گفتم. خب اونو مسئله رو اینجا نیارید. فرض اینه که جاهل مقصر نیستی اصلا. شما آقا جون ببینید، اگر شما فردا اصلا احتمال حکمم ندادی، اومدی تو خیابون بری، پلیس جلوی شما رو گرفت، خب جریمت میکنه، میگه آقا من نمیدونستم، فوقش اینه نمیدانستن شما رو عذر حساب بکنه. خب ولی میگه مگه بهتون نگفتن برید یاد بگیرید؟ خب باز ما نریم روز مسئله عدم معذوریت که از اون دسته اول بشه. اینجا یه هفته قبل، یک ماه قبل فریاد زدن همه جا، گفتن ایها الناس برید این کتاب قانون رو بخونید، قوانین بانکی و قوانین عبور و مرور و قوانین نمیدونم ثبت و اینا رو بخونید. این معنیش چیه؟ اگر این دستور به آشنایی با مقررات برای اینه که شما فردا زندان نیفتین، برای اینه که خودت گرفتار نشی، مالت از دستت نره، خب یعنی وجوب طریقی و مقدمی داشت،
آیا نفس، دقت کنید، نفس دستور دادن به آشنایی با مقررات کشف نمی کنه از شمول مقررات هم به عالم هم به جاهل؟ من رو این دارم جمله میگم، دقت کنید، تأکید دارم میکنم. همه بحثم هم همین، ما چیزی بیش از این رو نمیخوایم الان بگیم. ما میخوایم بگیم نفس دستور دادن به آشنایی با مقررات همین وجوب تعلم. وجوب تعلم مگه چیه؟ یعنی برید مقررات و احکام رو یاد بگیرید که فردا گرفتار عقاب نشید. خب عقاب کی پیدا میشه؟ وقتی تکلیف برای ما ثابت باشه. اگر این نبود خب برای چی دستور به تعلم بدن؟ اگر از این کشف نمیشد خب فردا هر کسی میومد میگه آقا من نمیدانستم، جاهلم. خب جاهلم که تکلیف نداره، پس عقاب معنا نداره دیگه. پس نفس امر به تعلم و وجوب تعلم، اگر ما این وجوب را وجوب مقدمی و طریقی بدانیم، با این بیانی که عرض کردیم کشف از اشتراک احکام بین عالم و جاهل معلوم شد یا نه؟ پس اگه اینا معلوم باز دوباره اون حرف چیه؟ چی رو قبول نداری پس؟ اصلا ما ببینید، ما الان فعلا با اصل با میگیم جاهل. خب الحمدلله یه پله نزدیک شدید. شما در عدم معذوریت هم این اشکال داشتید. پس در مورد جاهل میفرمایید جاهل مقصر قطعا همون طایفه، همین طایفه دلالت میکنه. اما جاهل قاصر نه، معونه بیشتر. ببینید چرا معونه بیشتری میخواد؟ اصلا احتمال حکم نمیده. خیلی خوب، ما بحث با شما ذهنت دارید دو تا چیزو با هم خلط میکنید. میخوای بگی جاهل قاصر، جاهل قاصر یعنی این که اصلا بنده از همه جا بیخبر، از فرض بفرمایید ایران پشتم رفتم عربستان، اصلا احتمال وجود مصداق روشن جاهل قاصر اینه دیگه. بنده اصلا احتمال وجود مثلا ممنوعیت فلان رفتار رو در کشور عربستان نمیدم، حکم رو نمیدانم. نه تنها نمیدانم، احتمال وجود این قانون رو هم نمیدونم. خب مثلا میگن فرض بفرمایید کسی که بعضی از این کشورهای حالا ما شنیدم به اصطلاح عربی این قرصای استامینوفن کدئین اگر همراهتون باشه اینو جرمه. این حالا یه بدبختی اینو نمیدونه جیبش هست، و اینجا که همه دارن مصرف هم میکنن استامین به عنوان این که حالا یه خورده ممکنه جزء مخدرات باشه اونجا اشکال میکنن، این قرص استامینوفن کدئین رو جیبش میره اونجا، خب بگیرنش. این آدم چیه؟ جاهل قاصر. بهترین مثال جاهل قاصر اینه که از حکم اطلاع نداره و اصلا احتمال وجود حکمم نمیگه. خب جاهل مقصر کیه؟ جاهل مقصر اینه که این بالاخره یه احتمالاتی در ذهنش هست در اون کشور این کار مشکل داشته باشه، اما بی‌حوصلگی میکنه، تنبلی میکنه، نمیره بپرسه. خب این میشه جاهل مقصر. حالا آیا اگر جاهل قاصر بود دولت عربستان هر روز فریاد داره میزنه با قوانین و مقررات اینایی که میخوان اینجا بیان آشنا بشن، خب اگر چنین دستوری بده آیا از این کشف نمیشه که اون مقررات مال همه است؟ حتی اونایی که اصلا نمیدونن. این هشداره برای اینکه ما بهتون گفتیم یاد بگیری، چه فرقی میکنه جاهل قاصر و مقصر؟ همه باید بدونن، یعنی حتی اونی هم که احتمالش نمیده باید بدونه که فردا جای اشکال و گله نباشه اینجا زندان و اینا. هیچ وجهی برای تفصیل بین قصور و تقصیر. بله اون در معذور بودن و نبودن، آره همونجا اگر ثابت بشه بالاخره این مقصر بوده، خب اون رو معذور نمیدانن. اگر معذور بوده، خب حالا اون روایات میگه این مثلا معذور، اگر قاصر بوده میگن معذوره. ببینید شما بحث اون طرف نبرید، از این زاویه فقط روایات وجوب تعلم کشف. از ببینید گفتم به شرط اینکه ما وجوب را طریقی یا مقدمی بدانیم، کشف از اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. بذار من حالا این دو سه جمله را میگم، الان وقت میگذره. اما اگر ما روایات را دال بر وجوب نفسی دانستیم، چنانچه طبق قول اول بعضی ها معتقدند وجوب تعلم یه وجوب نفسی است، یعنی مخالفت خود وجوب تعلم عقاب داره، ترک تعلم خودش موجب عقابه. اگر ما صرف نظر از عمل، صرف نظر از مقدمیت تعلم برای عمل، صرف نظر از طریق بودن تعلم برای جلوگیری از وقوع در مخالفت واقع قائل شدیم به وجوب نفسی تعلم، معلوم نیست بتونیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را اثبات کنیم، که نمیشه. منتها ما حالا عرض خواهیم کرد روایات دلالت بر وجوب نفسی تعلم ندارن. اگر روایات مثل قول چهارم مدعی بشیم ارشاد به حکم عقل یا عقلاست، باز هم اشتراک ثابت نمیشه، چون البته در یه فرضش، چون در این صورت روایات در مقام ارشاد به این مطلبن که برای رفع جهل باید به عالم مراجعه کرد. یعنی اگر اون حکم عقلی را یا حکم عقلایی را این بدانیم که هر جاهلی برای رفع جهلش باید به عالم و اهل علم مراجعه کنه، خب در این صورت امر به وجوب تعلم در واقع یعنی امر به یادگیری برای رفع جهالت. در این صورت دیگه مسئله اشتراک ثابت نمیشه. اما اگر گفتیم این ارشاد به حکم عقلاست، از این باب که عقلا علم را مقدمه عمل می دانن، عقلا یاد می گیرن تا عمل بکنن، اون وقت به نوعی ممکنه بشه اشتراک احکام بین عالم و جاهل استفاده بشه. اگر هم قائل شدیم قول پنجم را قائل شدیم وجوب تعلم وجوبه نفسی داره، ببخشید استحباب نفسی مؤکده، بازم ما نمیتونیم اشتراک احکام رو بین عالم و جاهل ازش استفاده کنیم. این محصل به قول معروف اقوال، و این رو من مقدمه بر روایات کردم برای اینکه با این دید، با یه دید به اصطلاح منظمتری وارد روایات بشیم و بعد ببینیم حالا روایات چه اقتضایی داره. الحمدلله. بله؟